هستی درگیر کیفیت ناب و بیخبرانه خوشبختی باشید و لبخند هر لحظه دنبال لحظه هاتون باشه. 23 ساعت و 29 دقیقه و دیگه 30 دقیقه از امروز پنجم شهریور گذشته و در 30 دقیقه آخرین امروز همراه شما عزیزان هستیم. توی این دقایق آخرین روز خود من نیما اعتصام عادت دارم آن چیز که بر من گذشته در امروز رو مرور میکنم، میشمارم چند لب رو خنداندم، نگاه به گستره زندگی میکنم که چه انسانهایی در مسیرهایی که براشون مقدر هست در کنار من قرار گرفتند و چه سود و چه عائده‌ای از این لحظات و گفتمان و نشست و برخواست هایی که داشتم بر من گذشته و یه دور تا چارتای آخرین شبی میکنم که بتونم به مساوات با خودم برسم، ببینم آیا امروز رو میتونم جزو روزهای نیکوی زندگیم برگزینم یا خیر. امیدوارم شما هم امروز براتون درخشانتر از آن چیزی بوده باشه که در روزگارتون گذشته و حال لحظه هاتون به بهترین شکل خودش رسیده باشه. اما همونطور که مطلع هستید این روزها که گرمای تابستان به بیشینه درجه خودش رسیده، در برخی از نقاط کشور ما دچار بحران‌های انرژی شدیم. این موضوع به خاطر قدیمی بودن سامانه برق کشور ماست و وقتی تمام کشور به صورت ناگهان به زیر فشار مصرف برق میره، در برخی از نقاط ما به خاطر مستهلک بودن برخی از سیستم هامون دچار دردسر میشیم و خاموشی های طولانی در این گرما میتونه بسیاری از هموطنان ما رو اذیت کنه. اتفاقی که میتونه به این موضوع کمک کنه همدلی ما ایرانی ها در کنار همه، یعنی دلمون بسوزه برای اون عزیز همشهری، شاید همشهری خود شمایی باشه که توی پایتخت هستید و در جای دیگری از این سرزمین داره زندگی میکنه و عدالت این نیست که بدون داشتن یک هوای مطبوع و آرامش خیال بخواد به لحظه های خودش ادامه بده. پس با مصرف درست و صرف جویی بجا و دقیق خودمون میتونیم این پخش شدن انرژی و این بحران انرژی رو پشت سر بذاریم تا همه هم میهنان ما در هر کجای این سرزمین که هستند دلشون شاد باشه و بتونن از لحظه هاشون استفاده کنن، علاوه بر اون هیچ خسارتی هم به کسب و کارشون، به زندگیشون و به لحظه هاشون نرسه. امیدوارم با این رعایت و این برنامه ریزی درست در حوزه مصرف بتونیم از این بحران هم عبور کنیم و صدای خنده هامون تنین انداز کل کشورمون ایران بشه. در این لحظه همراه با شما عزیزان کتاب شب رو قرار با هم بشنویم.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با سومین قسمت روایت کربلایی زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند کتاب شبیم. همونطور که گفتیم این روایت تاریخی مذهبی با عنوان عبیدالله ابن عباس ابن علی نوشته شده و در مجموعه ماه به روایت آه از انتشارات نیستان چاپ شده است. دعوت میکنم به سومین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی این روایت توجه بفرمایید. ابن سمعان با آه کشیدنهای پی در پی و فرو خوردن بغض می کوشید تا بر بیتابیش غلبه کند. پس لحظه‌ای به سیل بند پلک راه بر جوشیدن اشک بست و ادامه داد. پایان سال 63 و آغاز محرم سال 64 هجری، یعنی دقیقاً 3 سال پس از واقعه کربلا، سپاه یزید ابن معاویه به فرماندهی مسلم ابن عقبه به مدینه هجوم آورد و پس از 3 روز قتل و غارت و هتک نوامیس و تحمل انواع خفتها و شکنجه ها، مردمی که از همراهی فرزند پیامبر و بیعت و یاری مولای من علی سر باز زده بودند، ناچار شدند تا به عنوان بندگان یزید ابن معاویه با او بیعت کنند. برای درک میزان فجایعی که در مدینه رخ داد، همین کافی است که در طول این سالها هیچ پدری در این شهر دخترش را به قید باکرگی به شوهر نمی دهد. پیرمرد از شرم و اندوه بیان این فاجعه تلخ روی از من می گرداند. اما گویی دیدن فضای اطراف حالش را خوش می کند، چون با لبخند می گوید: آه خدای من، اینجا را ببینید، هی هی، انگار همین دیروز بود. مولایم حسین همینجا وضو گرفتند و کنار این تخت سنگ به نماز ایستادند. یکی از مهمترین لذت‌های زندگیشان نماز بود و فرزندشان امام علی ابن الحسین این ویژگی را به تمام و کمال از ایشان به ارث برده‌اند. آنجا را می‌بینید؟ فقط خدا می‌داند که برای جدا کردن کودکان کاروان از بر و دوش پدرتان عباس و نشاندنشان در محمل‌ها چه مصیبتی کشیدیم. البته در منزل‌های بعد هم همین مشکل را داشتیم. اطفال عاشق پدرتان بودند و به محض اعلام زمان حرکت طوری به گردن و بازوان و کمر و ساق‌های پای مولایمان عباس می‌آویختند که جدا کردنشان گاه غیر ممکن می‌نمود. هر یک می‌خواستند تا با نشستن بر پیش زین اسب عمویشان عباس، خوشه‌چین خرمن محبت، دانش و حکایات شیرین و کلام و رفتار مهرآمیز این عموی صبور، مهربان و در عین حال صاحب شأن و شکوه باشند. در نهایت علی‌رغم نارضایتی و عدم پذیرش اولیه، کودکان به سهمیه بندی بهره‌کشی از عموی مهربان رضایت دادند و عباس علاوه بر انجام وظایف خطیر قبلی، سرپرستی امور کودکان کاروان را نیز با شکیبایی و رغبت پذیرفت. لابد دیده اید که کسانی حتی نان خشکیده آبزده را چنان به میل و رغبت و اشتها می خورند که بیننده را هر قدر هم که سیر و بی میل و رغبت به غذا باشد، به صرف غذا و مشارکت در تناول ترغیب و تحریک می کنند. به خدا قسم که پدر شما و سالار ما عباس سخت ترین و طاقت فرساترین کارها و خدمات مرتبط به کاروان و مخصوصاً امور محوله برادرش حسین و اهل حرم او را چنان به اشتیاق و سلیقه و میل و رغبت انجام می داد که حتی کاهل ترین غلامان نیز به انجام آنها مایل و راغب می شدند. و گاه بر سر انجام خدمتی سخت و کمر شکن، نه فقط میان غلامان که حتی میان همراهان کاروان رقابت در می گرفت. مقام، جایگاه و اختیارات پدرتان عباس به عنوان سپاه سالار، نایب، سرپرست و مدیر مالی و دارایی، امین، مشاور و از همه مهمتر برادر مولای من حسین به قدری گسترده بود که حتی نزدیکان و فرزندان امام نیز بدون مشورت و اجازه او کاری نمی کردند. اما همین صاحب اختیار و همین درگاه حاجات به قدری مبادی آداب و حد شناس بود که بدون امر و خواست امام به محضرش نمی رفت.
بی اجازه و رخصت امام در حضورشان نمی نشست و بیشتر وقتش را همراه و در کنار خادمان و غلامان می گذراند. اگر متوجه می شد که یکی از غلامان خسته است یا توان انجام وظایفش را ندارد، با خوشرویی وظایف او را بر عهده می گرفت. در میانه راه داراییش را بی پروا به در راه ماندگان و نیازمندان می بخشید. اما حتی در اطعام و اکرام بینوایان هم بر برادر و مولایش حسین سبقت و پیشینه می گرفت. چه در مدینه و چه در سفر، نیازمندان و بیماران و عائله‌مندان عزتمند را که حاضر به عرض نیاز نبودند می جست و با اختیارات گسترده‌ای که داشت آنان را از خانه گسترده و خزانه پربرکت امام نه فقط بهره‌مند که بی نیاز می کرد. با وجود مولای من عباس، خاطر امام همواره و از هر جهت فارغ و آسوده بود. در طول سفر اگر کودکی بیتابی می کرد، بین همراهان اختلافی می افتاد، شطوری می رمید، به خرید وسایل و خوراکی ها نیازمند می شدیم، یا به هر حال فرقی نمی کرد، اگر به امام رجوع می کردیم می فرمود: مگر برادرم عباس همراه من نیست؟ به او رجوع کنید که سخن او سخن من و خواست او خواست من است. و این در حالی بود که می دانستیم آقای من عباس بی اجازه یا بی در نظر گرفتن امر و خواست امام قدم از قدم بر نمی دارد.
به خدا گویی همین دیروز بود، پس از طی مسیری 500 کیلومتری کمتر از ساعتی دیگر به شهر خدا و حرم امن الهی مکه مکرمه می رسیدیم. به حرمت نزدیکی به شهر وحی، تمامی مردان به تبعیت از امام و مولایشان حسین از مرکبهایشان فرود آمده بودند و پیاده ره می سپردند. خوب به خاطر دارم که آن ساعات سهمیه همراهی بانویم سکینه با عمویش عباس بود. مولای من عباس سکینه و رقیه را که دخترانی خورد سال بودند شاهزاده خانم خطاب کرد. من به اقتضای غلامی بیبی رباب و بانو سکینه کنار اسب پدرتان ایشان را همراهی می کردم. سکینه خردسال که می کوشید از تمامی امکانات و مواهب همراهی با عموی مهربان و فرمانپذیر بهره ببرد، لحظه ای از پرسش و درخواست و قول گرفتن برای خرید در بازارهای مکه باز نمی ایستاد و عباس با حوصله و تحملی شگفت توأم با مهربانی و عشق و احترام صبورانه به پرسش ها و درخواست ها پاسخ می گفت. در همان لحظات بانویم سکینه پرسشی کرد که من نیز همواره مایل به دانستن جواب آن بودم، ولی از پرسیدن آن شرم داشتم. سکینه گفت: عمو جان، شما که می دانید پدرم چقدر دوستتان دارد و از دیدنتان خوشحال می شود. پدرم همیشه می گوید عمویتان عباس برای من همانقدر عزیز و مهم است که پدر من امام علی برای پیامبر خدا مهم و عزیز بود. با این حال گاهی اوقات افراد غریبه و ناشناس و حتی اعراب بیابانی هر وقت بخواهند به دیدن پدرم می آیند و ساعتها با او می نشینند. پدرم هم با آنان مهربان است و از آنها توقع احترام ندارد.
پس چرا شما که اینقدر برای پدرم عزیزید بی اجازه به دیدن او نمی روید و این همه در احترام به او به خودتان سختی می دهید؟ خدا می داند که جاری شدن اشک شوق را از چشمان زیبای پدرتان دیدم. دو قطر اشک همچون دو آهو بچه از چشمه چشم عباس رمیدند و در سبززار محاسن او پناه گرفتند. من بیش از سکینه مشتاق شنیدن بودم. عباس با مهربانی و لبخند بر سر و روی سکینه دست نوازش کشید و انگشتانش روی گوشواره مروارید او ثابت ماند. با همان لبخند مهرامیز گفت: چه گوشواره زیبایی، آیا تحمل سنگینی این گوشواره برایت سخت نیست؟ سکینه با خنده شیرین و کودکانه گفت: شوخی میکنید عمو جان، معلوم است که سخت نیست، اگر بزرگتر هم بود سخت نبود، این که یک مروارید کوچک است، اما آدم‌ها جواهرات ده برابر و صد برابر این را هم با میل و افتخار و بی هیچ سختی حمل می‌کنند. که این طور، پس آدم‌ها ارزش جواهرات را می‌دانند. اما اگر مرواریدی درشت یا خشتی از طلا بر زمین باشد و کسی دانسته یا نادانسته بر آن پا بگذارد، از ارزش آنها کاسته می شود؟ نه هرگز. بسیار خوب، حالا اگر من آن مروارید را بردارم و در صندوقی زیبا بگذارم و برای خود نگاه دارم، آیا برای آن مروارید فرقی می کند یا بر ارزش آن افزوده می شود؟ نه عمو جان. شاهزاده خانم زیبای من، سکینه نازنینم، پدر شما و مولای ما حسین گرانبهاترین، زیباترین و ارزشمندترین جواهر آفرینش است. آنها که دانسته و ندانسته این دردانه هستی را قدر نمی دانند، از ارزش آن نمی کاهند و آنان که با درک و شناخت ارزش و بهای این گوهر بی بدیل وجود خاکی خود را به این هدیه آسمانی می آرایند، به سنگینی این گنجینه الهی تفاخر و مباهات می کنند. اما آنها نیز قادر نیستند با احترام و حد شناسی بر قدر و قیمت ولی خدا بیفزایند. وقتی 4 ماه بعد در کربلا شرح این واقعه را برای حبیب ابن مظاهر گفتم، ادب و افتادگی مولای من عباس را ستود و با چشمانی نمناک گفت: عباس در این کلام راه ولای اولیا و ادب مصاحبت با ولی را به ما پیروان و متابعان عامی نشان داده و آموخته، وگرنه به خدا او خود چنان در اکسیر و کیمیای ولایت برادرش حسین غوطه خورده که خود نیز سراپا به جواهری یگانه و شایان تولا بدل شده است. کاروان امام سومین روز از ماه شعبان سال 60 هجری به مکه رسید و مورد استقبال عاشقان اهل بیت پیامبر قرار گرفت. با ورود امام و همراهان به صحن بیت الله الحرام، خروش و ولوله درود و صلوات بر پیامبر اسلام و خاندانش در سراسر مکه پیچید. 60 سال پیش از آن پیامبر خدا که مکیان قصد کشتنش را کرده بودند از مکه به مدینه هجرت کرده بود و آن روز پس از 60 سال نوادش حسین حفظ دین خدا و جان خود و خانوادش را در گرو مهاجرت به حرم امن الهی دانسته بود. سفر سخت 5 روزه اهل کاروان را خسته کرده و فرسوده بود. در حالی که همه مشغول بارگشودن و استراحت بودیم، سرورمان عباس با 3 برادرش عبدالله و جعفر و عثمان مشغول تهیه و انجام مقدمات 1 میهمانی بزرگ شدند و تمامی زائران و ساکنان مکه را به این میهمانی فرا خواندند. اگرچه اکرام و اطعام از جانب بنی هاشم هیچگاه بی وقت یا غیر منتظره نبود، اما وقتی در هنگامه این میهمانی بزرگ از بانویم رباب شنیدم که عباس در هر شرایطی همه ساله روز 3 شعبان روز میلاد برادر و پیشوایش را بزرگ می دارد، تازه متوجه فراموشی و غفلت خود از این مناسبت شدم و بیاد آوردم که این میهمانی و جشن اطعام و اکرام 3 روزه است. میزبان روز اول عباس بود. مولای من امام حسین میزبان روز 4 شعبان و جشن میلاد برادرش عباس بود. و 3 روز میهمانی یعنی 5 شعبان را هر 2 برادر با هم میزبانی می کردند، چرا که روز میلاد مولای من زین العابدین علی ابن الحسین بود. در طی این 3 روز هیچ کس از اکرام و اطعام بنی هاشم بی نصیب نمی ماند و هر حاجتی به نزد آنان می بردند روا می شد. و چه زیبا بود دمیدن ماه بنی هاشم میان برآمدن 2 خورشید ولایت و امامت. خب دوستان عزیز، 3 قسمت روایت کربلایی زندیاد ابوالفضل زرویی نصرآباد تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی 4 قسمت آن، خدا نگهدار.
گندمکاران بازیگران اصلی خودکفایی گندم کشور هستند و حمایت از اونها یک امر ملی تلقی میشه. و اما استانی که در 10 سال گذشته رتبه اول تولید گندم رو به خودش اختصاص داده، خوزستان. اینجا مزرعه حمزه، گندمکار پرتلاش اهوازی است.
سلام خدمت شما. بنده به تاریخ 26 1403 گندمم را درو و به سیلوهای گنبوعه و اهواز تحویل دادم و از اون تاریخ تا حالا یک ریالی به بنده واریز نشده به حسابم.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران:
ما در بحث کالاهای استراتژیک یه قانونی داره، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی است که تکلیف رو در واقع برای همه مشخص کرده، یعنی متولی تولید که وزارت جهاد کشاورزی هست اعلام کرده که اگر تأخیرم در پرداخت وجود داشته باشه دولت مکلف هست برابر نرخ سود روزشماری که بانک مرکزی تعیین میکنه به کشاورزا پرداخت میکنه. الان یکی دو سالی هست که این اتفاق متاسفانه نمیفته.
از سبب خدمت شما که همینجور که مستحضر هستید، قبلا به ما گفته شده که قیمت گندم با 10500 تومان به تاریخ 24 ساعته به حساب کشاورزان واریز میگردد، ولی متاسفانه حدود یک ماه است که ریالی به حساب این جانب واریز نشده.
فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران:
مباشر و مجری خرید موظف 24 ساعت بعد از تحویل گندم پول گندم رو به کشاورز چی بکنه؟
که این لازم الاجراست.
لازم
24 ساعت. خب
دستور عمل اجرایی.
بله بله.
ما الان امروز که من خدمتتون هستم نزدیک 2 میلیون تن گندم خریداری شده.
خب
برزش 35 همت. از این 35 همت 2.3 همت پرداخت شده.
یعنی حدود 7
درصد. یعنی تقریبا 7% درصد.
خیلی کمه.
خیلی کمه.
یعنی که مثلا کشاورزی یکی دو ماه پیش گندمشو داده هنوز پولش نگرفته.
اصلا کشاورزی که 9 ماهه
آره
محصولشو کاشته به امید اینکه اینو بفروشه،
عجب،
حتی اکثر یک هفته بعد پولشو دریافت بکنه، هزینه بکنه، بدهیشو بده، نهادهاشو تامین بکنه، برای کشت آینده آماده بشه، الان دستش خالی.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه.
به نظر میرسه کلاف سردرگم رونق تولید گندم از اولویت‌های بخش کشاورزیه، چرا که نباید بازیگران اصلی تولید گندم این کالای استراتژیک رو برای ادامه راه دلسرد کرد.
دولت باید از تولید و تولید کننده حمایت کرد. در یه جمله حمایت دولت.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم امید است با تاکید رهبر در رفع موانع توسط مسئولین، شاهد انگیزه دوباره گندمکاران برای ادامه کار و جهش قابل توجه کشور در تولید گندم باشیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.